أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز در رابطه با قول منتقل اصول درباره شبهات مفهومیه خاص منفصل دوران بین اقل و اکثر سخن می گفتیم، عرض کردیم به این که اگر خاص ما منفصل باشه، مثلا گفتن اکرم العلماء و بعد گفتند لا تکرم الفساق من العلماء، و ما معنای فاسق رو نمیدونیم، لذا شبه مفهومی است، دورانمونم بین اقل و اکثره، یعنی از یه طرف احتمال میدیم فاسق به معنای مرتکب و ذنب، از یه طرف احتمال میدیم به معنای مرتکب الکبیره است. مرتکب و ذنب اگر باشه شامل زید میشه، چون زید گناه صغیره میکنه، اما اگر به معنای مرتکب کبیره باشه شامل زید نمیشه. اینجا چه باید بکنیم؟ مرحوم آقای آخون میگفتن در رابطه با زید شما رجوع بکنید به عام، در رابطه با زید اجمالی که در خاص وجود داره مانع از اخذ به عام نمیشه. منتقل اصول اینجا اشکال کرده بود و اشکالش مبتنی بر یک مبنایی بود که این مبنا رو دیروز توضیح دادیم. مبنا این بود که آقا حجیت وابسته به چیه؟ آیا وابسته به مراد واقعی متکلمه، یعنی اونی که تو دلشه، مافی الضمیر، یا وابسته به مراد واقعی متکلم نیست، بلکه وابسته به مراد جدیشه، که مراد جدی یعنی همون مراد استعمالی ظاهری که عقلا او رو جدی به حساب می آورند. دیروز اشاره کردم که ما سه نوع مراد میتونیم در رابطه با یه نفر پیاده کنیم. یکی اونی که تو دلشه، دومی اونی که ظاهر عبارتشه، سومی اینی که بگیم اونی که ظاهر عبارتشه همان مراد جدیش هم هست. یعنی به عبارتی ظاهر عبارت رو میتونیم دو مرحله براش بگیریم. یکی بگیم مراد استعمالیشه که از لفظ تلفظ کرده، دومی همان را اراده کرده. به یه بیان دیگه دو نوع مراد میتونیم برای گوینده به حساب بیاریم، یکی اونی که تو دلشه، یکی اونی که عقلا به واسطه ظاهر کلام گردنش میذاره. حالا سوال، اونی که در حق ما حجته، از اینجا بحثش جدی میشه، اونی که در حق ما حجته اونیست که عقلا از کلامش میفهمند، یا اونیست که تو دلشه؟ این سوال بسیار مهمی است. اینی که من باید از حرف امام صادق تبعیت کنم، آیا از حرفی که گفت باید تبعیت کنم یا از اونی که فی‌الواقع در کنه ضمیر مبارکش وجود داشت؟ متعارفن عقلا میگن آقا اونی که تو دل طرفه ما راهی بهش نداریم، ما باید از اونی که ظاهر کلامه تبعیت کنیم. بهشان میگن اصالت الظهور، حجیت ظواهر. بعدم میگن ببینید گوینده اگر حکیمه میتونه مراد ته دلشو به ما بگه، به ما بفهمونه، ما باید به همون احتجاج کنیم. حالا این دو مبنا رو در نظر بگیرید. پس مبنای اول این که ما باید از آن چیزی تبعیت کنیم که ظاهر عبارت است، حجیت عقلایی داره، بیانش اصطلاحاتش همه معناست، مراد جدی است، مدلول تصدیقی است. اینا عبارت‌های مختلف یک چیزه. مدلول تصدیقی کلامه، میتونیم بگیم مراد جدی کلامه، میتونیم بگیم که چیزی است که اصالت و ظهور او رو تایید کرده. آیا این، اگر اینو بگیم منتقل اصول میگفت حق با آقای آخونده. بدونید چرا؟ چون به ما گفته لا تکرم الفساق. ما این کلام برای ما بیش از معنای فاسقی که متیقنه ثابت نمی کنه. به چه اندازه ثابت میکنه؟ به اندازه که من یقین دارم. ما بقیش شک بدوی میشه. به من گفته فضلا رو، مثال دیشبمون، فضلی روزمون، فضلا رو اکرام کن. میزان اونی که ما ازش میفهمیم همون قدر متیقنشه، ما بقیشو دیگه من نمیفهمم. منم که میگم من، یعنی عقلا، عقلا مازاده بر این نمیفهمن. شما یه گوینده اگه میخواستی همه رو بگی یه کلمه دیگه به کار میبردی. پس بیان مرحوم آقای آخوند رو این مطلب درست، شاهدش هم این که اگر یه خبر واحدی مجمل باشه اصلا عقلا او رو حجت نمیدانند. یعنی شما به یکی بگی برو آقا دیز بیار، چون نمیدونه اصلا این لغت یعنی چی، چی مرخصه، میندازدش کنار. به خاطر همین اگه کلام مجمل باشه حجیتی براش قائل نیستن، کنار میذارن، چون میگن ظهور نداره. وقتی ظهور نداره اصالت و ظهور توش جاری نمیشه، مراد جدی نداره، کنارش میذارن. پس ببینیم این یه مبنا. مبنای اول چی بود؟ این بود بگیم آقا اون چیزی در حق ما حجت است که ظاهر است، که اراده جدی بهش تعلق میگیره، که مدلول تصدیقی است، که عقلا میفهمند. اینو اگه بگید نتیجهش این میشه بهت گفتن فساق. بله، چی ازش میفهمی؟ میگه من یه قدر متیقنی میفهمم مرتکب کبیره، مازادو نمیفهمم، نمیتونم بگم حتما گفته. میگه نمیتونی، میگه بذارش کنار. مرتکب کبیره رو بجاست، بگو لا تکرم، مازادشو هیچی حجیت درش نداره. این که حجیت نداره، اما اکرم العلماء میگیره همه افرادشو. پس آقای زید دلیل اکرم العلماء میگیردش، اما دلیل لا تکرم الفساق نمیگیردش، پس تحت علماء باقی میمونه. خیلی شسته رفته. یادمون باشه تمام علت این که ما میگفتیم خاص منفصل بر عام مقدم میشه چی بود؟ ازهر و ظاهر بود. میگفتیم ظهور خاص در افرادش از ظهور عام در افرادش اقواست. اینا تنافی پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن. ما خاص رو مقدم میداریم، ولی وقتی خاص فقط در مرتکب کبیره ظهور داره، در زید ظهور نداره، میریزی کنار. زید مرتکب صغیره رو میذاری کنار، مرتکب کبیره رو نگر میداری. مرتکب کبیره رو لا تکرم، اما زید خاص براش دلالت نداره، عام دلالت داره، پس عام رو میچسبی خاص رو کنار میذاری. منتقل اصول میگه اگه این مبنا رو گفتید حق با آخونده، حق با اعلام، کاملا درسته. اما اگر گفتی که نه، ملاک این نیست، ملاک و حجیت واقع نفس مولاست، اونی که تو دلشه، اونی که تو دلشه. منتها اگه بخوای اونی که تو دلشه رو همه جا بهش بچسبی، راهی بهش نداری، فایده ای نداره. اما هر جا فایده پیدا کرد که به تو دل مولا بچسبی، بچسب. اونی که تو دل مولاست، ما فی ضمیر مولاست، او اگه جایی براش ثمره مترتب بود به او اخذ کن. کجا ثمره مترتبه؟ ما نحن فی، در ما نحن فی ثمره مترتب. چه ثمره ای؟ اجمال. شما میگی ببین مولا به من گفته اکرم العلماء، خیلی خوب. بعدش گفته لا تکرم الفساق من العلماء، بازم خیلی خوب. من نمیدونم مراد مولا از فاسق چیه، اما میدونم من نوکر مولام، نه نوکر بادنجون، من نوکر مولا. مولا گفته من فاسقه ها رو اکرامشو نمیخوام. حالا فاسق کیه؟ نمیدون. چه کار کنیم؟ میگه اجمال بزن به عام. ثمرش اینه که عام رو مجمل میکنه. در سایر جاها ممکنه اجمال شما بخوای بهش اخذ بکنی ثمره ای نداشته باشه، چون مراد واقعی قابل دسترسی نیست. اینجا هم قابل دسترسی نیست، اما یه خاصیتی در ما نحن فی داره که اون خاصیتش اینه که عام رو مجمل میکنه. چی میگی؟ اینجوری میگید، میگید به من گفت اکرم العلماء، از اون ورم گفت فاسق و اکرام نکن. آقای زید من واقعا نمیدونم که مرتکب صغیر است، نمیدونم واقعا این آقای زیدی که مرتکب صغیر است آیا واقعا لازم الاکرام یا نه، پس نمیدونم مولا اینو از من خواسته یا نه. اراده واقعی مولا رو نسبت به زید نمیدونم، اکرام نکن. مرتکب کبیره معناشو میدونم، ارادهشم میدونم، قطعا در دلش هست، اونو اکرام نمیکن. کسی هم که اصلا مرتکب ذنب نشده اونم میدونم، رو تخم چشم اکرامش میکنم. اما مرتکب صغیره من اراده واقعی مولا رو نمیدونم. درسته ظهور عقلاییش به اینه که اینو بذاریم کنار، چون در این مرحله حجیت نداره، حجیت عقلایی نداره. ولی واقعی چی؟ به درد میخوره. اینجا شاهدش اینه که ثمر برش مترده. مقام ثبوت اگر اینجا به درد نخوره، اینجا که به درد میخوره. خب به درد خورده، ثمره داره.
مقام یعنی به درد
در بالای کلمه به ما میرسه. این کلمه به ما نرسه. باری کلا ایشو همینه میگه. میگه همه اینا که میگی درست، اما در اینجای به خصوص، یعنی در بحث عام و خاص، اثر مترتبه. چطور نرسیده؟ اجمالش که بد رسیده؟ باشه، نیت گوینده با همین کلماتش معلوم میشه دیگه. ما کلمات مبهم مجملش به ما یه چیزو میفهمونه، و اون این که اونی که تو ذهنش فاسقه نمیخواد، اونی که تو ذهنش فاسقه رو نمیخواد، اونو نه انجام نمیدیدی. حالا ببینید، داستان اینه که اگر شما به همین الفاظش بخوای بچسبی و اصالت و ظهور که ممنای آخونده، ایشون میگه ببینید الفاظ خاصیتش چیه؟ الفاظ خاصیتش اینه که شما رو به یه واقعی برسونه. گفتم شما که نوکر بادنجون نیستی، نوکر امام صادقی. اون معروف دیگه، طرف گفتش که رفته بود از تو راه، شاه از بادنجون خوشش اومد، تعریف کرد، گفت آقا چقدر بادنجون چیز خوش، شروع کرد خواست گفتن. بعد از ظهر بهش بادنجون دادن، بعدش اومد اینم شروع کرد به بد گفتن بادنجون. بهش گفتش آقا چی شد تو که صبح میگفتی خاصیت داره، الان میگی خاصیت نداره؟ گفت آقا من نوکر حضرت عالی هم، نوکر بادنجون که نیستم که. شما خوشت میاد تعریف بکنم، بدت میاد بد میگم. اینجا ایشون میگه ببینید، ما الفاظ رو که کاری باش نداریم. ما اگر به الفاظ چسبیدیم به خاطر اینه که راهی به واقع نداریم. اما اگه جای واقع با اجمالش، با ابهامش، با اهمالش، با هزار مصیبتش خاصیت داشت، خب همون رو میچسبید. قدر متیقن، اجماله که بر نمیداره. قدر متیقن یه درصدی رو تبدیل به علم تفصیلی میکنه، ما بقیه شک بدوی، ولی اجمال شما که سر جاشه. حالا ببینیم، به نظر میرسه میشه به این مسئله پاسخ گفت، اما قبل این که پاسخ بگیم عبارتشون رو ببینیم. خوبه عبارت صفحه 100 اونجا که میگه و تقریب القول الاول، صفحه 99 و تقریب القول الاول و ان یقال ان تعبد به صدور دلیل و جعل حجیته، این که ما به یه دلیلی متعبد میشیم، او رو حجت میدونیم. انما یسه به لحاظ ترتب اصل عملی برش و الا فتعبد به لغف و علیه ففی مورد، یعنی در بحث ما که گفته لا تکرم الفساق، نمیدونی معنای فاسق مرتکب کبیر است یا مرتکب زن، لا یتکفل دلیل حجیت مگر تعبد به مقدار خاص، به مقداری که ظهور فعلی داره، یعنی قدر متیقن. چرا؟ به خاطر اینکه بر بیشترش اثری مترتب نمیشه. لعدم ترتب اثر عملی بر تعبد به دلیل به مقدار زائد علی اون ماه و ظاهر. و به همین جهت هم اومدن گفتن چون اثر باید مترتب بشه، ادله حجیت خبر، ادله حجیت شامل خبر مجمل نمیشه، چون خبر مجمل اثر نداره. به عدم شمول ادله حجیت خبر للخبر المجمل بالمره کلن، چرا؟ چون اثر نداره. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم حجیت اگرچه به لحاظ اثر عملی است، ولی عدم اثر، لکن عدم الاثر لتعبد به ثبوت الحکم علی المجمل ممنوع. بعضی وقتا میتونید بگید نه اینجور نیست که بگیم اگر ما متعبده به مجمل بشیم اثر نداشته باشه. یه جاهایی لکن عدم الاثر لتعبد به ثبوت الحکم علی المجمل به واقعی ویرگول عدم الاثر ممنوع، این ممنوع خبر عدم اثر. این که بگید برای تعبد، تعبد به چی؟ به این که حکم بر یک مجملی نشسته، مجمل ظاهرش مجمله اما به واقعه، واقعا که معلومه پیش خود گوینده، بگید تعبد به این که بگیم حکم رو مجمل نشسته این اثر نداره، عدم الاثر لتعبد ممنوع، نخیر اثر داره، کی میگه اثر نداره؟ فانه يمكن ان يكون له اثر في بعض الاحيان، مثل ما نحن فی، مثل ما نحن فی چه کار میکنه؟ باعث سرایت اجمال میشه. خب ببینیم، به نظر میرسه این مطلب رو به نوعی میشه پاسخ گفت. حالا بیان فارسی خودمون از عبارت ایشون هم بخونیم، صفحه بعد بریم. محصل این سخن آن است که الف اگر حکم خاص، این لا تکره روی فاسق رفته، اجمال از خاص به آن سرایت میکنه، به آن بنظریم به عام، اجمال از خاص به عام سرایت میکنه، چرا که شارع فلواقع فاسد را نمیخواهد و این که ما نمیدانیم فاسق کیست ضرری به خواسته او نمیزند، پس عالمی که مرتکب صغیر است مشکوک است که آیا شارع او را میخواهد چون عالمه یا او را نمیخواهد چون ممکنه فاسق باشه. پس مشکوکه، ما مراد شارع رو که نمیدونیم، مراد شارع رو نمیدونیم، باید بذارمش کنار چون واقع برای ماست. این الف معنای خود گوینده است، یعنی اونجاست که طرف دوم اومد. ب ولی اگر حکم خاص روی اون کسانی رفته که غاسق بودنشون مسلمه، خب در این صورت اجمال از خاص به عام سرایت نمی. خب از طرفی حجت یعنی تعبد عملی، این نوع تعبد عملی برای اینکه لغو نباشه باید در جایی باشه که علم به حجیت داری، و به همین جهت در همه جا میگوییم حجت روی افراد معلوم رفته که لغو نباشه، چون اگه ندونیم یعنی لغویت، چه میدونیم هست یا نیست. ولی مانع نفی اثر داره، ولی در مانع نفی چون اگر بگوییم حکم روی مراد واقعی متکلم از عنوان فاسق، یعنی آنچه را از عنوان فاسق متکلم واقعا اراده کرده است، اگر بگیم حکم روی مراد واقعیش رفته لغویت لازم نمیاد. در نتیجه میتونیم بگیم اون چه تحت حکم خاصه، یعنی عدم اکرام، مراد واقعی او از عنوان فاسقه. هر چی تحت عنوان مراد واقعیش حکم رفته روش، خب مراد واقعی چیه؟ نمیدونیم، ولی یه اثر داره. اثرش چیه؟ اجمال عام. درسته من نمیدانم، ولی اثر برش بار میشه. تمام قصه ای که حالا لغوش بیانش خواهیم کرد اینه که حجیت مسابقه با لغویت شده. یه بار توجه کنیم بهش. ببینید قول خب اصولی بسیار بزرگی است، اما به نظر میرسه یه مشکلی در اینجا وجود داره. اولیش این که آقا بیم بینیم حجیت یعنی چی؟ حجیت یه امر عقلایی، معناشم بین رابطه ما با امام صادق، با رابطه ما با رئیسمون، رابطمون عبید با موالیشون، رابطه خود مردم عادی با هم فرقی نمی کنه. چندین بار مثال زدم، شما میری در مغازه، به طرف میگی آقا من 100 کیلو برنج ازت خریدم که شما بهمن به من تحویل بدی. اونم میگه بسیار خوب، به چند؟ مثلا فرض کن کیلوی چندک. پولش شما میدی، اونم بهمن ماه باید تحویل بدی. بعد شما بهمن میری تحویل میگیری، میگه من که گفتم الان تحویل میدم، من گفتم وقتی بهمن میاد، یعنی بهمن کوه، برف از کوه بیاد بهمن بشه، جاده ها بسته شه، من مرادم اون بهمن بود. اینجا حضرت عالی میری دادگاه، دادگاه حرف کیو میپذیره؟ حرف شما رو. این میشه حجت. حجت شاخدم نداره، یعنی چیزی که میشه باش استدلال کرد، یعنی چیزی که اگه شما بری دادگاه، هر عاقلی تو دادگاه حق رو به صاحب الحجه میده. این معنی حجت. یعنی شما اگر یه صحبتی میگی، این صحبت تو عقلا چی ازش میفهمن، همون میشه حجه. اصلا حجیت رفتی به دل نداره، اینکه دو دل طرف چی میگذره. حجیت معناش یعنی اون چیزی که تحت ظهوره، اصالت و ظهور میگیره، مراد جدی ازش درست میشه، اغلابش ترتیب اثر میده. ببینید، یک، حجیت امری اغلاییست که در روابط انسانها با یک دیگر به کار رفته است. روشن است که اگر سخنی میگوید، اگر کسی سخنی میگوید، ما در تلاش هستیم مراد واقعیشو کشف کنیم. درسته؟ ما اونجا که یارو به من گفته من بهمن به تو برنج رو تحویل میدم، مراد واقعیش فکر میکردیم اونه. ولی اونی که تو دادگاه روش استدلال میشه، این نیست ته دلش چی میگذره، اونی که به سر زبون چی اومده اونو میگیرن. ببین، شما هر چی بلدی یا بلد نیستی، تو دلت چی میگذره اصلا مهم نیست، مهم پا ورقه چی امضا کردی، اون مهمه، اونو تو دادگاه ازت میگیرن. این وجیه. این که من دلم میخواست چی بگم، نه دلت به من ربطی نداره، چی گفتی اونش مهمه. پس درسته ما در تلاشیم مراد واقعی رو کشف کنیم، ولی آنچه در نهایت قابل احتجاج است همان مراد جدی است. مراد جدی چیه؟ همون است که به وسیله اصالت و ظهور ثابت میشه. پس از ظهور کلام، یعنی پس از ظهور کلام در مراد استعمالی، توسط اصالت و ظهور ثابت می شود که همان مراد استعمالی مراد جدی. اگر کلامی دارای ظهور نیست، قابل احتجاج نیست. آقا شما اومدی ما معامله کردی، میگی من ماه علمت میدم، من نمیتونم برم دادگاه بگم آقا یقت رو بگیرم، چون علم معنا نداره، نمیفهمین یعنی چی. شما یه چیزی نگفتی که بشه برد دادگاه، حجه دیدی هم اصلا از احتجاج میاد. احتجاج این استدلال، یعنی بتونی باش استدلال کنی. ولذا این که مراد واقعی گوینده چیست، مادامی که به مرحله ظهور در نیامده باشد، اصلا قابل احتجاج نیست. خب دقت کنیم، توجه شود که علت اینکه کلام مجمل که آقای منتقل اصول میگفت به خاطر لغویت، نه علت اینکه این قابل احتجاج نیست، لغویت حجت در مقام عمل نیست، بلکه اصلا عدم اعتباری است که عقلا برای چنین کلامی قائل نیستند. قائل هستن، عدم اعتباری است که عقلا برای چنین کلامی قائل هستند و آن را قابل احتجاج نمیدونن. کلام مجمل عقلا نه از باب اینکه لغوه، از باب اینکه نمیشه بهش استدلال کرد، حجت نمیدونن. ملاک حجیت یه چیزه، آقا بدی دست عقلا، او رو سند میدونن یا نمیدونن. حالا تو دل تو چی میگذره؟ هر چی میخواد بگذره بگذره. لذا خدا هم همین قاعده رو گفته و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تو دل ما چی میگذره به شماش ربطی نداره. رسول باید بیاد، رسول بیاد به زبان قوم صحبت کنه، مردم بفهمن. حالا که گوش نکردن پس کلشو میزنیم محکم، اما بفهمن. سه، پس وقتی خاص منفصل از ناحیه متکلم صادر شد در معنای ظاهری خود حجت است، این عنوان فاسد. و این حجیت البته به این جهت است که عرف و عقلا میگویند متکلم حکیمه، در وقت قواعد زبانی واقفه، اگه مراد جدیش غیر از مراد استعمالیش بشه حتما میگه، یه قرینه ای میذاره، همینقدر که نزاش گردنش میگیره. پس اگر گفت فاسق ما همون معنا رو میگیریم. خب روشن است که در این زمان شک در این که آیا مراد واقعی همان مراد استعمالیست وجود داره. بله همیشه وجود داره، همیشه خدا شک وجود داره که آیا اونی که تو دلتوه همونه که سر زبونته. اما اوغلا چه کار میکنن؟ سر زبونو میگیرن، تایدلو نمیگیرن. با چی؟ با اسمشو میزنن اسارت و ظهور. اسارت و ظهور هم شاخ و دم ندارن، همینه. اسارت و ظهور یعنی آقا به من یه چیزی گفته، این ظاهر کلامشه، همینو باید گرفت، چی کار داری تای دلشی میگذره. پس بله ما همیشه شک داریم که آیا مراد جدی همان مراد استعمالیست، اراد جدی همان مراد واقعیست یا نه، ولی اسارت و ظهور کارش همینه دیگه. خب اگر شما این قولو میگید که میگید در ما نحن فیه، ما نمیتوانیم به اصالت، نمیتوانیم مراد جدی رو بگیریم، باید بریم سراغ مراد واقعی چون مراد واقعی ثمر برش مترتبه، معنای حرفتون یعنی چی؟ یعنی اصالت و ظهور در ما نحن فیه حجت نیست. توجه شود لازمه سخن منتقل اصول اونه که اصالت و ظهور را در ما نحنفی نپذیریم. بگیم در چنین مواردی باید چه کار کرد؟ دقت کنیم، احتیاط. اتفاقا ایشون داره اینجور مواردی قلب احتیاط داره میشه. چرا؟ چون میگه من واقعا که نمیدونم، ته دل خود مولام که نیستم، مولا چیزی گفته من که نمیدونم، باید احتیاط کنم. چرا؟ لازمه سخن شما اینه که ما باید در اینجور موارد احتیاط کنیم. بر چی احتیاط بکنیم؟ اوغلا اینجور واقع احتیاط نمی کنه. اینجا یه پله بریم بالا، ممکنه ایشون بگه آقا فرق بین ما نحن فی و بقیه جاها اینه که بقیه جا شک در وجود قرینه داریم، در ما نحن فی شک در قرینیت موجودی چیزی بالاخره موجوده. شک در قرینیت موجود هم داشته باشید چه فرق میکنه؟ اسارت و زور دو هر دو صورت جاریه. به عبارتی در جایی که شک در قرینیت موجود داریم، اگر عدم جریان اسارت و ظهور اثری دارد، ایشون میگه نباید اصل ظهور رو جاری کنیم، در حالی که غلط میگن. اسارت و ظهور یک اصل عقلایی و فراگیره، در همه جا جاری. خب حالا سوال، آقا مگه حجیت فقط در قدر متیقنه؟ بله، مازاد او رو بنابر اقل و اکثری که جای خودش ثابت کردیم، ما مازاد او رو حجت نمیدونیم. ما میگیم به من گفت اکرم فاسق شبه مفهومی است. یک کلام میخوام بهتون بگم، یک کلام اینجا نیست، فقط برای اینکه دوستانی که دلشون میخواد فکر کنن فکر کنن. اینجا ممکنه یه تفصیلی بذاری بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، یعنی اون جایی که شارع خودش وظیفش بوده موضوع رو معین کنه و اون جایی که نه، شارع وظیفش معین کرده برای ما گنگ شده. این تیکه آخر فقط روش مطالعه کنید، تو جنبندی نهایی بهش برسید.